سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد، امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هیئت سازمان همکاری اسلامی در ملاقات با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان از حق تحصیل برابر دختران و پسران یاد کرده است. این در خبرنامه‌ای که روز دوشنبه از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رسانه‌ها ارسال شده آمده است. بر اساس اعلامیه، حقانی نیز آموزش دختران را نیاز جامعه دانسته و گفته است که جهان تا مساعد شدن شرایط صبر و تحمل داشته باشد. جزئیات سفر هیئت سازمان همکاری اسلامی که چند روز پیش وارد کابل شد هنوز با رسانه ها شریک نشده. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و در دسامبر پارسال محصلان دختر از ادامه کسب تحصیل منع شدند. محمود عبدالجمیل اول نمره عمومی امتحان کانکور سال 1402 در افغانستان ابراز امیدواری می کند که ممنوعیت بر آموزش دختران برداشته شود. او که از باشندگان ولایت فراست و پانتون علوم طبی ابو علی سینا در کابل را یافت. محمود در صحبت با رادیو آزادی گفت امیدوار است که در آینده نزدیک دختران نیز در امتحان کانکور اشتراک کرده بتوانند. اداره امتحانات تحت مدیریت حکومت طالبان دیروز نتیجه آزمون کانکور امسال را اعلام کرد. اداره امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید به دلیل کمبود بودجه امسال 1,700,000 زن و 700,000 کودک در افغانستان از کمک ها محروم ماندند. اوچا این موضوع را در حساب اکس که قبلا تویتر نامیده می شد منتشر کرده. این اداره هشدار داده که اگر بودجه لازم برایش تامین نشود، دست کم 15,000,000 نفر در افغانستان در بخش های گوناگون از جمله دسترسی به آب آشامیدنی و حفظ الصحه با مشکلات روبرو خواهند شد. با اثر سقوط یک هلیکوپتر نیروهای بحری پاکستان در جنوب غرب این کشور، دو افسر و یک سرباز کشته شدند. قوای بحری پاکستان به روز دوشنبه از وقوع این رویداد خبر داد. گزارش شده که این هلیکوپتر هنگام تمرینات در بندر گوادر سقوط کرده. قوای بحری پاکستان گفته که این سانحه احتمالاً به دلیل مشکل فنی اتفاق افتاده. و قصر سفید میگوید که مذاکرات تسلیحاتی میان روسیه و کره شمالی به گونه فعال در حال پیشرفت است. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به روز دوشنبه گفت انتظار می رود که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز به همین منظور با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هم به نقل از روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که کیم جونگ اون در ماه جاری از شهر ساحلی ولادیوستوک روسیه دیدار خواهد کرد. قصر سفید هفته گذشته اعلام کرد که روسیه برای جنگ علیه اوکراین میخواهد از کره شمالی اسلحه دریافت کند. سخنگوی قصر سفید افزوده که آنها از کره شمالی میخواهند مذاکرات بر سر قرارداد تسلیحاتی با روسیه را متوقف و از ارائه هرگونه سلاح به مسکو خودداری کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش مهم. طوری که در خبرها هم گفتیم، محمود عبدالجمیل که اول نمره امتحان کنکور امسال در افغانستان شده، امیدوار است که مانند پسران دختران نیز در امتحان کنکور آینده اشتراک کرده بتوانند. این تنها خواست محمود هم نیست، در داخل و بیرون از افغانستان آموزش و تحصیل دختران طرفداران زیاده دارد. کشورها و سازمانهای معتبر جهان از حاکمان فعلی افغانستان خواستند که بگذارند دختران به مکتب و پانتون بروند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
محمود عبدالجمیل از فرا با کسب 359.16 امتیاز اول نمره امتحان کنکور امسال در سطح افغانستان اعلان شد و به پوانتون علوم طبی ابو علی سینا در کابل راه یافت. او که 19 سال دارد و از فارغان لیسه عالی عروج فرا در ولسوالی قلعه‌کای ولایت فراست، بر رادیو آزادی گفت که به خاطر آمادگی برای امتحان کنکور روزانه 16 ساعت درس می‌خواند و روی همه مضامین تمرکز داشت. این نوجوان که 4 برادر و 3 خواهر دارد بر رادیو آزادی گفت که شمولیت در پوانتون علوم طبی ابو علی سینا در کابل یکی از آرزوهای دیرینه وی بود.
سیستم مکتب طوری بود که ما از سنف 11 و بعد مضامین سانسی ما را پخته میکردیم، یعنی اونا را خوب کامل یاد میگرفت که ما از سنف 12 کوشش ما بیشتر روی مضامین تشریحاتی بود، چون که اونا زودتر فراموش میشه. خب طبعا کوشش ما روی همین مضامین بیشتر بوده و روزانه ما 16 ساعت درس
می‌خوانیم. و ایمی افزاید که توقع نمره بلند را داشت، حتی اینکه در دهتن برتر کنکور قرار گیرد، اما نه اینکه اول نمره شود. و با شنیدن اعلان نتیجه بسیار خوش و هیجانی شد و به گفته خودش از حال رفت. محمود ابراز امیدواری می‌کند که محدودیت‌ها برداشته شود تا دختران نیز در امتحان کنکور آینده اشتراک کنند. او خواهان توجه بیشتر به آموزش و تحصیل دختران و زنان است.
وقتی یک مرد تحصیل میکنه او فقط یک مرد تحصیل کرده است، اما وقتی یک زن اگر تحصیل کنه یک جامعه گویا که تحصیل کرده است. پس خواهش داریم که به طبقه اوناس توجه جدی صورت بگیره. اگر ما امروز دکتر زن، معلم زن، انجینر زن نداشته باشیم، جامعه به رکود باقی میمونه و همینایی هم که است تا آخر خوب باقی نمیمونه. بالاخره همگی یک روز میمیریم و هیچ کس شاید نمونه در کشور که تحصیل کرده باشه.
این در حالی است که دخترانی که امسال از شرکت در کنکور محروم شده اند میگویند که آمادگی کامل برای کنکور را داشته، اما از سوی طالبان اجازه نیافتند. کاملا فارغ صنف 12 هم بر رادیو آزادی چنین گفت:
خود ما اهداف های بلندی داشتیم تا در پنتون بریم را پیدا کنیم. تمام دختر خانم ها، چون نصف جامعه را دختر خانم ها و زنها تشکیل میتن، ولی امروز میبینیم که همه مثلا بروی ما بسته شدن، همه در هوا. باز هم ما نمیشینیم، ولی باز هم تلاش میکنیم، تلاش های دوباره رو میکنیم در خانه، تا تلاش های رو ما میکنیم که تا بخونیم و بدانیم. و باز هم از سازمان ملل و کسایی که صدای ما رو میشنوه این است که واقعا بتونه راه های دیگر را باز کنه و بتونیم واقعا اما اهداف که داشتیم تا یک سیر بتونیم برسیم.
در آخرین سال نظام جمهوری مخلوع اول نمره کنکور یک دختر به نام سلگای باران بود و پیش از آن هم دختران در امتحان کنکور چندین بار مقام اول را به دست آوردند. دوم نمره کنکور امسال عباس باشنده ولایت کابل با کسب 357.47 امتیاز در پوانتون طبی کابل پذیرفته شده است. در مقام سوم عبدالبایس باشنده کابل نیز با 355.79 نمره به پوانتون طبی کابل راه یافته است. عبدالباقی حقانی سرپرست اداره ملی امتحانات حکومت طالبان میگوید که امسال 82,630 متقاضی به پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی راه یافتند و متقاضیان بی نتیجه هم در چانس دوم در برخی از مؤسسات تحصیلی جذب خواهند شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و در دسامبر سال گذشته دختران دانشجو از رفتن به پوانتون منع شدند. با اینکه جامعه جهانی برای حق آموزش دختران و زنان در افغانستان فشار وارد کرده و در تازه ترین مورد یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی در ملاقات با سران حکومت طالبان در کابل تعلیم را حق یکسان مرد و زن خوانده، ولی هنوز هم کدام نشانه از نرمش و انعطاف پذیری در موضع گیری طالبان دیده نمی شود.
سلطان محمد سرور با محمود عبدالجمیل اول نمره امتحان کنکور امسال گفتگو هم کرده و نخست این پرسش را از او پرسیده:
روزانه چند ساعت درس می‌خواندین و تمرکزتان بیشتر روی کدام مضامین بود؟
خب ما سیستم مکتب طوری بود که ما از صنف 11 و بعد مضامین سانسی ما را پخته می‌کردیم، یعنی اونا را خوب کامل یاد میگیرد که ما از سنف دوازده کوشش ما بیشتر روی مضامین تشریحاتی بود، چون که اونا زودتر فراموش میشه. خب طبعا کوشش ما روی همین مضامین بیشتر بوده و روزانه ما 16 ساعت درس میکنیم.
آیا توقع داشتین که اول نمره عمومی در سطح کشور شوین؟
خب من توقع نمره بلند رو داشتم، حتی ای که در ده برتر کنکور باشم، اما ای که اول نمره کنکور شوام نه.
خب با اعلان نتیجه چه احساس کردین؟
واقعیتش اون لحظه که نتایج اعلان شد، خودم در پیش روی تلویزیون بودم و از حال رفتم، هیچ نفهمیدم که چطور شد. باز بعد از یک 5 یا 6 دقیقه خبرش ما گوش آمد.
پیامتان به جوانان که سال آینده به کنکور میره چیست؟
خب پیام من به تمام شاگردایی که میخواد در آینده کنکور امتحان بدن است که ناامید نشن. سیاست کشور هیچ ربطی به درس ما و شما نداره. کوشش کنین، تلاش خود ادامه بدین، ان شاءالله امیدوارم که ما در آینده شاهد نتایج بیشتری هم از دخترها و هم از پسرها باشیم.
نسبت صدها هزار دختره که نتونستن در کنکور سهم بگیرن و یا آموزش خود ادامه بدن چه فکر میکنین؟
خب طبعا بهتر بوده در اونا هم در امتحان شرکت میکردن، اما شرایط فعلی طوری است که اونا نتوانستن شرکت کنن و امیدوارم که در آینده نزدیک از اونا هم امتحان بگیرن و اونا هم بتوانن در پیشرفت کشور سهم داشته باشن.
سوال اخیر، فاکولته طب کابل خواهش خودتان بود یا از فامیل؟
خب این خواهش خود ما بود. من از سنف 10 آرزو داشتم که در فاکولته طب کابل کامیاب شوم.
چرا طب انتخاب کردین؟
خب طب یک رشته است که انسان با جان انسان ها سر کار داره و از این وظیفه مقدس‌تر فکر نکنم باشه.
محمود عبدالجمیل اول نمره امتحان کانکور امسال بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 برمیگردم.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ و در قسمت دوم برنامه چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. میگویند جامعه‌ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی میرسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. هفته گذشته روز جهانی کتاب بود و همچنان نمایشگاه کتاب نیز به همین مناسبت برگزار شده بود و 5 روز ادامه داشت. زرغون حیدری یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه به رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر ما نمایشگاه ما را به 5 روز ادامه دادیم و زیر 5 عنوان مشخص که 5 ارزش اساسی ماست، که در روز نخست نمایشگاه ما در حمایت از حقوق بشر بود، روز بعدش در حمایت از آزادی بیان بود، روز بعدش در حمایت از حقوق زنان بود، دیروز در حمایت از قربانیان جنگ و امروز که روز آخر نمایشگاه ما در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. تقریبا 4 سال تجربه کتابداری و برگزاری نمایشگاه را داشتیم، اما خوشبختانه امسال اولین نمایشگاه ماست که قدر ما استقبال شدیم و این قدر جوانا و قدر هموطنای ما کتاب خریداری کردند.
علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانای ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنهای ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کرده نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترس ها قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تهیه شود، بعد از اون کتاب است. یعنی هر کس میخواد علاقمند است کتاب بخونه، متاسفانه وقت پوره نتونه و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست.
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش بی توجهی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانی چیزی مطالعه شوم. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگرده که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقر باز نمیشه که تو بگی که فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه مدیو مطالعه میکنی، هر کاری میکنی، کتابخونه هم نمیتونی پیسه بگیری. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئله کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و با کتابخوانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. کشوره که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان سطح مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر به همه چیز به نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره و نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کم رنگ است. چیزی که من در همین نمایشگاه دارم میبینم اکثرا برای فقط تماشا میآیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهند بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش اینه که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گوشزد نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده استادان مکاتب و پوهنتون ها نیز در مروج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وظیفه اینا هستن که، اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان، میتونیم یک تشویقیه یا یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده به عنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانان و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 هم است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا با مطالعه رو آورند
و همیشه با ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا، خلاصه تاریخی بود، میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخونه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتون‌ها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبی باشد برای مطالعه نکردن جوانان. جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و از همین لحظه شروع کنند.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پسته با شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه، باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذاره امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم برایتان بگم 5 سال تلاش بکنیم دیگه نیاز به تلاش نداریم، تا آخر عمر باید تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا یارزاده ما هزینه ای را دارم، آقا یارزاده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یارزاده ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هست ما نداریم. روی شکممون سرمایه گذاری کردیم، روی مدلمون سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینی که روز به روز جامعه ما در حال بدبخت‌تر شدن میره.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود بیشتر از جوانان خودشان تلاش نمی کنند که مطالعه کنند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سر کله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. مگاه این زخته به رضا میگم واقعا ارزشی و داره که تو درد بکشی ولی راه درمان بدانی و بفهمی ولی از پلوی بگذر. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تانه درمان کنه تیر میشین. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همین جگه پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیری و همینه، راهی همینه. تازه چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تکلاکایم دو تا ام بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221
46-01.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمانی در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شد و هر کار رک انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردها را تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برش پیدا میشه دیگه، همچنان هم وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای همین پنتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه خیلی آسان، عادی دیگه. ای آدم برانم خیلی استرس ایجاد میکنه، واقعا خیلی.
نجیبه حمیدی در یکی از مکاتب شهر کابل معلم صنف 12 است. او میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خطب این روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشم، مخصوصا اون روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد، طرف شب ما که خواب باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش مایم میپرد، خواب پس از چشمون نمیره.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت، مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه سعی نباشه ساقه و برگ سعی نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی هم ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفس شون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالاتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلش باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا رو به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما به رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنن، نوع تحقیر از خود میداشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب میداشته باشند، یا رئیس میباشند یا آمر میباشند، نمیتوانن مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که اضطراب اجتماعی ما را یا اضطراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشاءالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از این که ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. دیگه خانواده های محترم هم خیلی نقش به سزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردار مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن و اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر باشن.
شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتند، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاع غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها ایستادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافع مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود. یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب و دوجن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود، چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد. اول دفاع غیر اختصاصی، دوم دفاع اختصاصی. علی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکردهای ذیل صورت می گیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح می کند که سطح جلد را تیزابی می کند. این تیزابیت سبب این می شود که میکروب از بین برود. عرق انزایم به نام لیزوزوم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا می شود و باکتریا ها از بین می روند. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها بسانی داخل وجود ما شده و باعث وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، غشای مخاطی. سیستم هضمی، تنفسی، تناسلی و اطراحی توسط غشای مخاطی احاطه شده و این غشا نمی ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این غشا مخاط را افراز می کند که مواد لزوجی است و دارای انزیم ها می باشد و این انزیم میکروب ها را از بین می برد. سیوم التهاب در ساحه زخم. اگر کدام ساحه بدن ما زخم شود، پس از ساحت دردناک می باشد و رنگش سرخ می شود، چون این یک جایی است که میکروب داخل بدن شده می تواند. حجرات نزدیک صفحه زخم به نام هیستامین مواد کیمیاوی را افراز میکنند. این مواد باعث زیادی جریان خون به صفحه زخم میشود. در نتیجه حجرات سفید به صفحه زخم میرسد و همراه میکروب میجنگد. 4 درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب میجنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر میرود. میکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیاوی را ترشح میکنند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا میبرد. حجرات سفید خون یا WBC، این حجرات اردوی جنگی بدن است و با اقسام زیل تقسیم شده. اول نیتروفیل، این حجرات نگهداری بدن را می کنند. یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام می رساند و میکروب را از بین می برند. ماکروفاژ، خود را به صفحه زخم رسانده میکروب و ویروس را بالا می کنند و صحنه را پاک می سازند. لیمفوسایت، کلانترین حجرات سفید است، به 2 قسم تقسیم شده، تی لیمفوسایت و بی لیمفوسایت. اول میم تی لیمفوسایت، حجرات که میکروبی شده باشه از بین میبرد، قشای میکروب را تخریب میکند و میکروب را ختم میسازد. بی لیمفوسایت، میکروب ها را نشانی میکنند تا که میکروفاژ آن را بدعا کند. مثل که شما در تصویر را میبینین، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تی لیمفوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود. وقتی یک شخص مریض شود، توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام انتی‌بادی مواد افراز می شود و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود. مثل که ویروس سرخکان، اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتی‌بادی باز آن ما به سرخکان مبتلا نمی شود، چون در بدن ما برخلاف یا برزد سرخکان انتیبادی به وجود می آید. مثل شما در عکس هم می بینین، او سیستم هایی که در معافیت به ما یک رول خاصی را پیش می برن. واکسین، تا آخر قرن 18 کسی عوامل امراض را نمی شناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زخم می شود. وقتی به جریان خون برسد، انتیبادی می سازد بر ضد یک مرض خاص و باز هر انسان با آن مرض تا یک مدت یا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. سرطان، حجرات به شکل منظم تکثر می کنند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود، سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند، فعالیت های حیاتی را مختل می کند. در حالات عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین می رود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرد. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو برتان واضح می سازم. در حالت نرمال یک حجره به 2 حجره جدید تبدیل می شود، مثل که شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا به دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم داره حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را داره می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب به وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند می شود تا که به حد عظیمی می رسد و بالاخره سبب مرگ موجود زنده میشه.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت و شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی میسازد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 هم. در درس گذشته با ساختار دی این ای و آر این ای آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توانه این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز می خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده می شود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه می خوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد، آن را انتقال غیر فعال می گویند. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور می کند و ضرورت به انرژی نداشته باشد، به نام انتقال غیر فعال یاد می شود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت می گیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه پاسپولیپید تشکیل شده. یک طبقهش هایدروپور یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوشدارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ. عبور مالیکول هایی از محیط که غلیظ باشد به محیط که رقیق باشد به نام نفوذ یاد می شود. در عملیه های ترکیب زیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله غذا توسط عملیه نفوذ انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس. وقتی از نبات زیاد آب خارج شود، پروتوپلازم حجره خشک و چملق می شود. این عمل به نام پلازمولایس یاد می شود. چرا پلازمولایس به وجود می آیند؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتیک آنها از فشار از موتیک حجره زیاد باشند، این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره دارید و یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد، پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خشک، چملق و پژمرده می شود. عملی ازموز. وقتی که آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبور کند، به نام ازموز یاد می شود. ازموز یک عملی انتقال غیر فعال است. جی پلازمولایسیس. آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. جی پلازمولایسیس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار ازموتیک و غلظت آنها از فشار ازموتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هرگاه یک حجره دارید یک محیط جا به جا شود که هایپوتونیک باشد، پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماس کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار از موتیک محیط با فشار از موتیک حجره مساوی و برابر باشد، به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی، حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم ذیل صورت می گیرد. اندوسایتوزیس یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس. اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کند، این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس. اگر از غشای حجروی مواد عبور کند یا جذب شود که مایع باشد، این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت از کاتالیست هاست. این همه عملیه ها برای حجره ارزش حیاتی را دارد. توسط همین عملیه ها ذکر شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل می کنند.
و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ میشه و حجره را تخریب میکنه توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج میشه.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوز یاد می شود و اندوسایتوز عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف دوازدهم را می‌خوانیم. امروز سیستم ادراحی بدن انسان را می‌خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه ادراح در بدن انسان صورت می‌گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می کند.
اعضای سیستم ادراحی. این سیستم ادراحی از گرده ها، حالبین، مثانه و حلیل ساخته شده. اول میم گرده را واضح می سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ قرمزی دارد. قسمت شکم پایین از معده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد. آن قسمت گرده که فرو رفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان ها و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس که قسمت کشری و یا خارجی می باشد. دوم قسمت میدولا، قسمت داخلی یا مرکزی می باشد. در عکس مشاهده می کنند مقطع طولانی گرده. از میدولا یورین به پلویس انتقال می شود و از پلویس به حالب ها انتقال می شود. هر گرده از نیپران ساخته شده. واحد وظیفوی گرده نیپران می باشد. خود نیپران چپ های میکروسکوپی است. این پایپ ها یوریا را از خون جدا می سازد و به پلویس انتقال می کند. این قسمت اولی یوریتر می باشد. شکل یک کاسه را دارد و در قسمت میدولا قرار دارد. ساختمان نیپران. نیپران واحد اساسی و وظیفوی گرده می باشد. در هر گرده تقریبا 1 میلیون نیپران موجود می باشد. در یک نهایت نیپران ساختمان پیاله مانندی است که به نام بومن کپسول یاد می شود. در نهایت دیگر نیپران چوب جمع کننده ارتباط دارد. یوریا را جمع می کند و به لگنچه انتقال می دهد. داخل بومن کپسول را ساختمان های مویمانند که به نام گلومیرول یاد می شود احاطه کرده و این هر دو قسمت یعنی بومن کپسول و گلومیرول وظیفه تصفیه یا فیلتر را به عهده دارد. نیپران از 3 قسمت تشکیل شده. اول پراکسیمال چوب. دوم لوب آف هندی. این لوب شکل یومانند را دارد و شبکه رگهای نازک را دارا می باشد. مواد را در بعضی حالات به میدولا و بعدن به کورتکس انتقال می نماید. تیوب دیستال. دیستال تیوب از بومن کپسول زیاد دور قرار دارد، از این خاطر به نام دیستال تیوب یاد می شود. مواد فیلتر شده را از نیپران می گیرد و در تیوب جمع کننده خالی می کند. وظیفه نیپران چیست؟ تصفیه خون. نیپران از خون مواد اضافی و یوریا را می گیرد، بعد از فیلتر مواد اضافی را اطراح می سازد. دوم تنظیم یا تعادل بدن. این فقط یک عضو ادراحی نیست، بلکه در پلازمای خون اندازه آب را تا حد کافی نرمال نگاه می کند توسط عملیه اسموسیس. تولید یوریا. وقتی که از امینواسیدها گروپ امین جدا شود در بدن ذخیره می شود و امونیا را تولید می سازد. وقتی امونیا با کربن دی اکساید تعامل کند سبب تولید یوریا می شود. این وظیفه هم توسط نیپران صورت می گیرد. وظیفه های گرده. گرده ها مواد اضافی مثل یوریا، یوریک اسید، نمک، بقایای دواها و غیره را از بدن اطراح می سازد. دوم، اگر در خون ما اندازه گلوکوز اضافه شود، اضافه گلوکوز توسط گرده ها خارج می گردد. سوم، فشار از موتیک مایات بدن را نگاه می کند. اگر اندازه آب در خون ما اضافه شود، فشار از منفی پایین می شود. آب اضافه را گرده ها خارج می سازد. 4. غلظت نمک را در خون منظم نگاه می کند. یعنی اگر غلظت نمک زیاد شود، فشار از منفی بالا می رود. نمک توسط گرده ها اطراح می شود. 5. pH خون را ثابت نگاه می کند. در جریان میتابولیزم حجرات زیاد تیزاب آلکلی تولید می کند. اضافه تیزاب آلکلی را گرده از بدن اطراح می سازد و به همین طریق pH کنترل می شود.
امید که درس امروز در یادگیری درس مکتب با شما کمک کرده باشد. به همین امیدواری شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی درسی ژنتیک را می خوانند. برای شاگردان صنف یازدهم زولوژی بیان خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420212146061. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420212146061.
شهر غزل ها من با تو با پرواز تو بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی تو در دلم هستی
در عشق و محبت اما سنجیده و صادق، تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر، تو غنچه احساس، تو هم رنگ شقایق، هم رنگ شقایق، تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره، تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزلها من با تو بپرواز، تا بودن من بودن تو